جا به این شرایط اقتصادی نداشته باشن. حالا تا قبل از اینکه اون در واقع بیمه ها و اینها راه اندازی بشن و در واقع برن و بودجه ای براشون مسبب بشه، باید چیکار کرد؟
ما یکی از پیشنهادهای اصلی که داشتیم توی این حوزه این بوده که خیرین و خیریه ها رو ما ببریم به این سمت، حتی درسته. موقوفات رو ببینید، مدرسه ایجاد میشه خیلی عالی، مسجد ایجاد میشه خیلی عالی، خیلی کارهای ساخته، ولی
یعنی
ما نمیبینیم
اون مسائل مسجد و مدرسه و اینها اولویتش تو جامعه فهمیده شده که پشتش خیرینی میان بلد. دیگه، ولی این مسئله هنوز گویا
بله، یعنی دقیقا شما باید بگی که بزرگوار شما مدرسه ای که میسازی کی قراره تو این درس بخونه،
درست.
در آینده ای که با این نرخ باروری معلوم نیست تعداد بچهای دبستانی داره روز به روز کمتر میشه، دقیقاً همینطوره. یعنی بحث خیریه های بحث خیلی مهمه، چون از دل خود مردم هم بلند میشه، میتونه گام موثری باشه، کما که ما همیشه تاریخ دیدیم که مردم وقتی که یک کاری رو خودجوش میان پاش از دلشون دلجوش میان پاش، اون کار قطعا موفق میشه. بله
درسته.
خب عرض میکنم خدمتتون زایمان، بحث ترویج زایمان طبیعیه که این باز آموزش میطلبه از سمت کادر پزشکی و بهداشتی مردم سوق داده بشن، و حالا امکاناتی که باید برای زایمان طبیعی باشه. ببینید خیلی از
زایمان طبیعی یه مسئله در جهت ارتقای کمیت در واقع جمعیت یا کیفیت جمعیت. ببینید چون در واقع زایمان غیر طبیعی و سزارین و اینها خب اولا یه محدودیت ایجاد میکنه که گویا مثلا سقف سه بار، یا در واقع گفته میشه که کسی که در واقع بخواد زایمان غیر طبیعی داشته باشه قاعدتا محدودیت داره در تعداد فرزندان در آینده، درسته؟
بله.
این مسئله اول. مسئله دوم که یه زمانی
تاییدش نمی‌کنم، خواهید توضیح بدم.
نه بفهمید. مسئله دومی که یه زمانی گفته میشد که اصلا سزارین بهترم هست و در واقع این توسط همین حالا بخشی از نظام سلامت این در واقع القا میشد دیگه که سزارین بهترم هست و این باعث در واقع سلامت بهتر فرزند میشه، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که در فرآیند در واقع زایمان در واقع فشار کمتری روی فرزند و مادر هست. این دو مسئله رو نقد بفرمایید. یعنی الان در واقع مادران ما دقیقاً میدونن واقعا که الان خلاصه زایمان طبیعی واقعا بهتره، واقعا بهتر نیست، چیه مسئله اصلا؟
در بحث کمیت من اول عرض بکنم که فرمودید محدودیت وجود داره. ببینید سزارین قطعا یه سری عوارض داره و این عوارض بله میتونه محدودیت ایجاد بکنه، ولی طبق مطالعات ما و مقالاتی که حالا هم رفرنس های فوق تخصصی و هم مقالات، ما به هیچ عدد قطعی برای محدودیت تعداد سزارین یک خانم بر نخوردیم.
یعنی این عدد سه که شما دارید تخمینه چیه؟
نه هیچ،
این در واقع یه قول مشهور غلطه،
مثل همون فاصله 3 تا 5 سال از کجا اومده؟ سوال ما هم اتفاقا همینه که مثلا این عدد 3 از کدوم رفرنس تخصصی و فوق تخصصی در اومده و زنان از داشتن بارداری بعد از سومین سزارین هراسان اصلا احساس می‌کنن دیگه منع داره و این رو یک محدودیت قطعی برای خودشون میدونن. ببین محدودیت نسبی ممکنه برای فرد وجود داشته باشه،
درسته.
به هر حال دارم میگم سزارین یک عمل جراحی ماژور پر ریسک و خیلی بزرگه،
بله،
عوارض خاص خودش رو داره، ولی هیچ محدودیت قطعی در تعداد سزارین وجود نداره. یه چیزی که کاملا بستگی به بدن اون خانم داره، چسبندگی ایجاد بشه یا نشه، متوجه عوارض دیگه ایجاد بشه یا نشه، اینو کاملا پزشک سر عمل جراحی متوجه میگه. مثلا به یه خانم میگه خانم شما دیگه حتی فرض کن بعد از اولین سزارین ممکن یه نفر براش این مشکل پیش، میگه خانم شما دیگه نمیتونی،
درست. نه
یعنی خیلی برات های ریسکش بالاست اگه بخوای بارداری. یه نفر نه حقیقت من دیدم، یعنی پزشکان دیدم بالاخره
مواردی که مثلا بیش از
حتی سزارین داشته باشه، درست. و بازم ما تاکید میکنیم نمیگیم که چیز بی خطره، ولی به هر حال مسئله وجود داره. ضمن اینکه باید مثل کشورهای توسعه یافته زایمانهای طبیعی بعد از سزارین یا وی بک به صورت علمی و تحت مراقبت گسترش داده بشه. یعنی یه خانوم فکر نکنه حالا که یه زایمان به صورت سزارین داشت مجبور تا آخر
بقیم.
نه میتونه بعد از اولین زایمان سزارینش، زایمان طبیعیش، حتی بعد از دومی، که اینا حتما باید تحت مراقبت متخصص متبحر باشه.
درست.
در باب کیفیت که نه، واقعا فکر میکنم اکثریت جامعه بدونن که این حرف درست نیست که سزارین به سلامت بیشتر کنه. الان انقدر مقاله داریم، یعنی اصلا لزومی نیست من خیلی وارد
در واقع، یعنی اینا باز قول مشهوری بوده یه دوره دیگه، درسته؟
نمیدونم، اگر اون دوره بوده من اون دوره نبودم نمیدونم که واقعا این مگر خیلی عامیانه و الا متخصصین و پزشکان که این عقیده رو ندارن اصلا، چون انقدر فکت و علمی داریم برای فواید زایمان طبیعی.
درسته.
و بالعکسش عوارضی که برای مثلا فرض کن ریسک آسم بالاتر میره در بچه هایی که حاصل سزارین هستن.
درسته.
اینا هستش. نه این مسئله به هیچ وجه صحیح نیست که سزارین روش بهتریه به هیچ عنوان. ببین در کل دنیا ما اصلا شاید ما یکی از بالاترین نرخای سزارین رو توی دنیا داشته باشیم.
چقدر نرخش؟
از 40 شنیدیم گفته میشه تا حتی تو بیمارستان خصوصی 70% هم گزارش.
اونا به خاطر مسائل مالی قاعدتا
دیگه. بله مسائل مالی و مسائل دیگه، ولی 50 رو تقریبا نرخیه که میشنویم، در حالی که تو کشورهای دیگه حدود 30، حالا نمیشه بگیم کشورهای دیگه، خیلی عامیانه است. به هر حال کشورهای توسعه یافته نرخ سزارینشون بسیار بسیار پایین‌تره.
درسته. خب باقی در واقع خدمات نظام سلامت رو می‌فرمودید که در واقع رسیده بودیم به این بحث در واقع ترویج زایمان‌های طبیعی.
بله. یه بحث دیگه همون منع عقیم‌سازی‌هایی هست که قبلا انجام می‌شد و الان قانونا نباید انجام بشه. این جزء خدماتی که نباید ارائه بشه.
درسته.
چون برای این هم هیچ مستند علمی نداریم. برای مردان که به هیچ عنوان هیچ اندیکاسیونی نداره عقیم‌سازی، برای زنان هم اندیکاسیون‌های عقیم‌سازی دائمی یا توبکتومی بسیار محدود هستن.
درسته.
و حتی بعضی جا میگه فقط به خواست مادر، یعنی هیچ اندیکاسیون علمی برخی جا میبینیم که قائل نیستن. آموزش کادر بهداشت و سلامت هست در جهت تشویق مردم به فرزند آوری و زایمان طبیعی و این مسائل، بیمه هایی که گفتیم باید ایجاد بشه برای خدماتی که در طول دوره بارداری به خانم ها داده میشه یا همون بیمه های ناباروری، هم به همین شکل اصلاح دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت میده، مثل همون فاصله بین دو بارداری، حد اکثر تعداد سزارین ها، زایمان ها، یا مثلا دستورالعمل های مرتبط با غربالگری، سقط جنین و اینها مسائلی هست که جز خدمات نظام سلامت محسوب میشه.
خب خانم دکتر، اگر که بخوایم در واقع، خانم دکتر موحدی، اگر بخوایم در رابطه با بحث غربالگری هم یه اشاره کوتاهی داشته باشیم، حالا که مقدمه صحبت باشه و ادامش جلسه آینده صحبت بشه، باید چی بگیم در این زمینه جمعیت؟
اول که غربالگری باید تعریف بشه. غربالگری به تست های گفته میشه که، یعنی غربالگری معادل با همین آزمایش هایی که تو بارداری گرفته میشه نیست. غربالگری قند داریم، غربالگری خیلی سرطان ها رو داریم. غربالگری یه تستیه که باید این ویژگی ها رو داشته باشه: یک، در دسترس باشه; دو، ارزان باشه; سه، حساسیت و ویژگی بالایی داشته باشه، یعنی قدرت تشخیصی بالایی داشته باشه با دقت بالا.
درست.
چهار، تنها برای افراد در معرض خطر انجام بشه. و پنجم این که کاملا اختیاری باشه. اینو مؤلفه های علمی یک تست غربالگری.
درسته.
حالا اون چیزی که الان مد نظر ما هست غربالگری 3 ماه اول هست در جنین، که غربالگری در واقع بیماری دان هست. یعنی باز این غربالگری که ما میگیم با اون سونویی که برای تشکیل قلب و اینها انجام میشه اشتباه نشه، اون اصلا اسمش غربالگری نیست، چون بعضیا با نامیدن اون به عنوان غربالگری میان حالا یه سری مطالب غیر حقیق رو منتشر میکنن.
درسته.
غربالگری که الان مد نظر ما هست غربالگری 3 ماه اول هست، سونو انتی وایس، آزمایش خونی که برای کشف 3 تا بیماری در جنین انجام میشه: یکی تریزومی 13، تریزومی 18 و تریزومی 21 که سندروم دان هست. 13 و 18 یا اکثر مواردشون، چون شدت ناهنجاری درشون خیلی بالاتره، یا اکثر مواردشون در شکم مادر سقط میشن یا دچار مرگ خود به خودی میشن یا در اوایل تولد از بین میرن. بنابراین شاید غربالگری کردن برای اون دو بیماری خیلی چیز معقولی نباشه. ببینید ما میلیاردی داریم هزینه میکنیم برای غربالگری.
بله.
معقول نیست برای یه جنینی که خودش قرار سقط بشه.
به احتمال خیلی زیاد باقی نخواهد موند. بله.
بیایم این هزینه رو بر گرده سیستم نظام سلامت وارد بکنیم. پس میمونه در واقع غربالگری برای چه بیماری هست؟ برای سندروم دان. بله، تریزومی 21. حالا اینکه حالا چی شده از بین این همه ناهنجاری که در جنین ها وجود داره فقط دان مد نظر قرار گرفته؟ حالا شاید اونم یه فکتور علمی داشته باشه، ولی فعلا منظور ما از غربالگری این هست. ببین در تعریف غربالگری خیلی مهمه که بدونیم غربالگری یه بحث تشخیصی هست و نه بحث درمانی. به همین شکل هم درباره قربالگری بارداری یا قربالگری بیماری دان، سندروم دان هم به همین صورته. یعنی این قربالگری که انجام میشه فقط و فقط برای تشخیص این بیماری و در نهایت سقط جنین مبتلا به سندروم دان هست و هیچ درمانی در این بین برای اون جنین انجام نمیشه، چون واقعا ما به عنوان پزشک مراجعینی داریم که حس میکنن این قربالگری رو باید انجام بدن که اگر بچهشون مبتلا به دان هست درمان بشه،
که فعلا امکانش نیست.
اصلا نداریم همچین چیزی رو.
درسته.
به طور کلی قربالگری ها فقط تشخیصی هستند و نه درمانی.
درسته.
و این خیلی مهمه که مردم بدونن وقتی دارن این هزینه رو انجام میدن فقط برای تشخیصه، بفهمن این هست یا نیست.
درست. خب خیلی ممنونم خانم دکتر. اگر که اجازه بدید، چون به هر حال ما بحثمون در واقع باید مفصل‌تر از این بحث باشه و باید ادامه بدیم این رو، اگر که اجازه بدید همینجا این بحث رو متوقف بکنیم. من از شما ممنونم خانم دکتر موحدی و همچنین خانم دکتر فاطمه محمدبیگی هم که تلفنی در واقع باشون صحبت کردیم. ایشون عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیته بهداشت این کمیسیون بودن که در واقع از برنامه‌های خوبی هم خبر دادن که در واقع در حوزه جمعیت در حال پیگیری در مجلس و انشالله هم که در واقع زود به سرانجام برسه، چون این برنامه قرار هست که ادامه پیدا بکنه. من بگم که در واقع شما شماره 301035 رو در اختیار دارید، شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگوه که بتونید در واقع در ارتباط با این برنامه سوال‌ها و انتقادات و مسائلی که در واقع می‌خواید که من توی این برنامه مطرح بکنم رو با ما در میون بذارید. همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و میتونید هم این برنامه هم سایر برنامه‌های ما رو، سایر برنامه‌های رادیو رو از اپلیکیشن ایران صدا دریافت بفرمایید. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
سرباز پیچیده سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دمی واقعا به سر بردم، دمی واقعا به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، دمی واقعا به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد.
پیامبر، میان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و مختلف الملائکه و معدن العلم.
در ادامه این صلوات فرمود و معدن العلم، معدن علم و دانش هستند. خب اهل بیت علیهم السلام به جهت انتصاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خداوند فرمود علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو تعلیم فرمود اون چرا که در جایگاهی نبودی که اینها رو بدانیم، وابسته به علم پیامبر هستند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن که انا مدینت العلم و علیون بابها، لذا اهل بیت علیهم السلام آبشخور علمیشون آبشخور علمی نبوت هست و از همون علم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله برخوردار شدن به جهت تعلیم اون بزرگوار، و خداوند تبارک و تعالی علم فراوانی رو به اهل بیت عنایت فرموده در حدی که در قرآن کریم وقتی که بناس توصیف بشود وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در آیه آخر سوره مبارکه رعد می‌فرماید و من عنده علم الکتاب، و آن کسی که نزد اوس علم الکتاب، که مفسرین فرمودن اینجا مراد حضرت امیره، یعنی حضرت امیر کسی است که علم الکتاب نزد اوس و دانش کتاب الهی، لوح محفوظ الهی و آشنایی با همه حقایق و ظاهر و باطن قرآن کریم به دست اوس. پس اهل بیت چنین افرادی هستند و بارها و بارها شواهدی بر اون علم بیکرانشون برای ما بیان شده. اجمالا عرض میکنم که در اعتقادات ما شیعه این گونه است که اهل بیت علیهم السلام آبشخور علمشون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وحی الهی است و در مقام علم یکسان هستند. تعبیر بعد اهل بیت الوحیه، یعنی خاندان وحی. به این جهت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله براشون وحی میشده و اینها اهل بیت پیامبر اکرم هستند، بهشون اهل بیت وحی گفته میشه. البته ناگفته نماناد که به خود اهل بیت علیهم السلام هم به نوعی وحی میشده. ما اگر وحی رو انحصارا قرآن بدونیم، خب بله قرآن با رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن هم تمام شده. البته چند ماهی قبل از رحلت پیامبر اکرم تقریبا بحث وحی قرآنی تمام شد و وحی به معنای قرآن جدید و اینا اشتباهه و چنین چیزی رو کسی قائل بهش نیست. اما اگر وحی رو ارتباط با عالم بالا بدونیم، ارتباط با فرشتگان الهی و ارتباط با خداوند تبارک و تعالی به این معنا که اونچه که به دلها القا می شود یا گوشها می شنود از عالم غیب و ملکوت یا چشم ها میبیند، اگه به این معنا بدونیم، قطعا اهل البیت علیهم السلام خودشون صاحبان وحی هستن. تعبیری که در دعای ندبه هست یه دقت بفرمایید، میگیم این السبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون سبب، وسیله اتصال بین آسمان و زمین. اینجا مرادمون آسمان